ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دست کم 8 نفر در پی بارش سنگین برف در گیلان جان باختند. فیسبوک ده ها حساب کاربری مشکوک که احتمالاً از ایران هدایت می شدند را مسدود کرد. و امیر سالار داوودی، حقوقدان زندانی، روز چهارشنبه از ادامه اعتصاب غذای خشک خود خبر داد. در پی بارش سنگین برف در استان گیلان، اورژانس کشور اعلام کرد دست کم 8 نفر در این استان به دلیل سقوط بهمن و سقوط از ارتفاع و ریزش سقف جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی بختیاری، سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور، روز چهارشنبه درباره آخرین وضعیت امداد رسانی در استان گیلان گفت که هنوز برق حدود 150 هزار مشترک در این استان به خاطر بارش برف قطع است. سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور با اعلام اینکه در برخی از مسیرها تا حدود 1 متر و 20 سانتی‌متر بارش برف گزارش شده، از اسکان 2500 نفر در مدارس، مساجد و پادگان‌ها خبر داد. بارش برف که از شامگاه یک شنبه در استان گیلان آغاز شد، همچنین موجب بسته شدن راه‌ها و مسیرهای ارتباطی ده‌ها روستا در این استان شده است. شرکت فیسبوک روز چهارشنبه اعلام کرد که ده‌ها حساب کاربری مشکوک در این شبکه اجتماعی و شماری حساب در اینستاگرام را که به گفته این شبکه احتمالاً از ایران هدایت می‌شده و درباره سیاست‌های آمریکا مطالبی منتشر می‌کردند، مسدود کرده است. این در حالی است که به گزارش شبکه تلویزیونی CNN، توییتر نیز حساب‌های مشابهی را با همین ویژگی‌ها حذف کرده است. بنابر وبلاگ رسمی شرکت فیسبوک، این موارد مربوط به ده‌ها حساب شخصی، صفحه، گروه و حساب‌های کاربری می‌شوند که منشأ آنها به روسیه، ایران، ویتنام و میانمار می‌رسد. فیسبوک یک سال پیش نیز صدها حساب و صفحه از ایران را که به گفته این شرکت رفتار هماهنگ شده‌ای در 20 کشور جهان داشتند، بست. امیر سالار داوودی، حقوقدان، روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از ادامه اعتصاب غذای خشک خود در زندان خبر داد. آقای داوودی در این بیانیه نوشت که از 20 بهمن ماه اعتصاب غذای خود را آغاز کرده و این اقدام را تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داد. این عضو کانون وکلای دادگستری و فعال حقوق بشر دلیل این اقدام را مخالفت با درخواست مرخصی خود عنوان کرده و میگوید از 15 ماه پیش که در زندان بوده، 6 ماه و نیم آن را در سلول انفرادی به سر برده است. آقای داوودی در 29 آبان سال 1397 به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد. و حسین رجبیان، نویسنده و فیلمساز، تازه ترین فیلمش را با نام آفرینش بین دو سطح، آنطور که پیشتر وعده داده بود، به صورت رایگان در شبکه اجتماعی یوتیوب منتشر کرد. حسین رجبیان در این باره نوشته: خواستم تا حیات هنری و تلاشم برای آزادی هنر در تاریخ این مرز و بوم ثبت شود و یاد و خاطره این نیک از من و این فیلم برای آیندگان باقی بماند. آقای رجبیان در سال 1392 دستگیر و به زندان اوین انتقال یافت و پس از 2 ماه زندان انفرادی و تهدید، ناگزیر به اعترافات تلویزیونی علیه خود شد. او در تابستان 1394 هم طی حکمی برای فعالیت غیر مجاز سینمایی و تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات به 6 سال زندان و جریمه نقدی محکوم شد که این حکم بعداً به 3 سال زندان تعزیری و 3 سال حبس تعلیقی و جریمه نقدی تغییر یافت.
اینجا رادیو فرداست.
یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس از اعمال محدودیت برای ورود مسافران چینی به ایران انتقاد کرده و گفته این اقدام موجب بر جای گذاشتن تأثیر منفی بر صنعت گردشگری ایران می شود. بشیر خالقی تاکید کرده که مقامات بهداشتی چین اقدامات پیشگیرانه لازم را به کار بستند و شیوع ویروس کرونا را به نحوی کنترل کردند. این در حالی است که شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا جدید در چین روز چهارشنبه افزایشی جهش‌گونه داشت. بشیر خالقی همچنین گفته هنگام ورود مسافران خارجی به ویژه از مبدأ چین به کشور، همه تدابیر لازم انجام می شود و جای هیچ نگرانی نیست. این در حالی است که تقریبا تمامی کشورهای جهان صدور ویزا برای چینی ها و ورود آنان را به شدت محدود کردند. بیشتر در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، درباره اظهارات این عضو کمیسیون بهداشت مجلس پرسیدم.
ایران در مسیر سیاست خارجیش بارها مجبور شده امتیازات خاصی رو مشخصا به روسیه و چین بده، هرچند موضوعات مختلف بوده از حوزه نظامی گرفته تا حوزه بهداشتی، منتها روح اینها روح سیاسی و امنیتی است. اواخر مرداد 95 یادتون هست ایران برای باج دادن به روس‌ها حاضر شد برخلاف ماده 146 قانون اساسی از پایگاه نظامی نوژه در همدان استفاده کنه، به روس‌ها پایگاه بده. روی کردی که ایران در ماجرای کرونا در قبال چین شبیه اینه، هرچند موضوع نظامی نیست اما روحش سیاسی و امنیتی است. به نظر میرسه که ایرانی ها گوشه چشمی دارند به روابط بسیار استراتژیک و حساسی که بین تهران و پکن وجود داره بعد از تحریم های کمرشکن آمریکا. ایرانی ها و چینی ها اخیراً یه قرارداد حدوداً 400 میلیارد دلاری تفاهم نامه امضا کردن، آنچنان که رئیس مرکز سرمایه‌گذاری تهران در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گفت چینی ها مجازند بدون حضور در مناقصات تو هر پروژه‌ای ورود کنن. این در واقع تنها پنجره تنفس ایران برای دور زدن تحریم ها هست، برای همین از هر فرصتی استفاده میکنه که دل چینی ها رو به دست بیاره و مجموعه رفتارهایی که ایران در قبال چینی ها در ماجرای کرونا انجام داد، از کمک هواپیمایی ماهان گرفته برای پرواز کردن و مسافرت مسافران چینی در استانبول و فرودگاه ترکیه تا نحوه ورود چینی ها به تهران، همه زیر این مجموعه قرار داره.
بشیر خالقی عضو کمیسیون بهداشت مجلس در ضمن گفته که برقراری محدودیت شدید برای ورود گردشگران چینی باعث تأثیر منفی بر صنعت گردشگری ایران میشه. به نظر شما در صورت اجرایی شدن اظهارات این عضو مجلس، یعنی اجازه ورود گردشگران چینی به ایران، باید منتظر چه عواقبی بود؟
روزنامه شرق میگه روزانه حد اکثر حدود 1000 مسافر چینی وارد ایران میشن که اینها بخش اعظمشون هم در واقع توریست نیستن، گردشگر نیستن، هیچ تأثیری مطلقاً به صنعت گردشگری ایران ندارن. واقعیت نیستش که در شرایط چنین بحرانی، وضعیت خطیری مثل ماجرای کرونا، کشورها از منافع بسیار بسیار بزرگشون هم چشم‌پوشی کردن، چه برسه به ورود روزانه حدود 1000 تا مسافر که شاید 100 تاشون هم توریست نباشن. نه، مسئله سیاسی و امنیتی است. مجموعه کارها رو که نگاه میکنید، مثلا اغلب این همکاری ها از طرف هواپیمایی ماهان با چین صورت گرفته که در ارتباط تنگاتنگ با سپاه پاسداران هست. از سال 2011 توسط آمریکا تحریم شده به دلیل خدماتی که به سپاه در سوریه و غیره میده. سایر تصمیماتی که گرفته شده در زمینه حتی مانیتور کردن ورود مسافران چینی به ایران، اجازه اونها به ورود، همه اینها تصمیماتی سیاسی با هدف نادیده گرفتن خطر، برای اینکه تنشی بین تهران و پکن ایجاد نشه و چینی ها یادشون بمونه که ایرانی ها در این شرایط بسیار محبت کردن به طرف چینیشون.
آیا به نظر شما ایران برای ورود ویروس کرونا به کشور دارای تجهیزات و امکانات کافی هست؟
ببینید، اون بخش مربوط به پزشکیش و امداد پزشکیش، واقعیت هستش که کسی نمیتونه با دقت حرف بزنه. صنعت پزشکی ایران و حوزه پزشکی ایران مجموعاً حوزه عقب مانده ای نیست، حوزه قابل احترامی است. تجهیزاتی که ایران هم داره در قیاس با خیلی از کشورهای منطقه تجهیزات بدی نیست، تجهیزات قابل احترامی است. منتها مجموعه این شرایط شما باید ذیل موضوع بزرگتری ببینید، موضوع کارآمدی حکومت و نظام در مواجهه با بحران ها. یه نمونه الان در ماجرای برفی که در گیلان آمده میبینیم کاملا حکومت و دولت و دستگاه اجرایی فلج شدن، کاملا غافلگیر شدن. در سایر حوادث و سوانح غیر طبیعی و طبیعی ماهای اخیر و سالهای اخیر هم اگر نگاه بکنید به وضوح میبینید بلا استثناء دولت غافلگیر میشه، بلا استثناء روند کمک به سانحه دیدگان مختل میشه، مردم دچار آسیب میشن و کاری از پیش نمیره. مسئله این هستش که در صورت شیوع چنین بیماری در ایران، یقینا ساختار مقابله با بحران ایران کارآمدی لازم رو نداره. بنابراین با اینکه ساختار پزشکی ایران ساختار نسبتا قوی و قابل احترامی است بر اساس ارزیابی های بین المللی، اما ساختار مدیریتی ایران این روند رو تخریب خواهد کرد و بالقوه میتونه یک فاجعه در ابعاد ملی اتفاق بیفته.
توضیحات مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنوید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام. instagram.com/radiofarda.
روسیه میگوید تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران منتفی است و این امیدواری وجود دارد که بعد از لغو محدودیت‌های بین‌المللی صادرات تسلیحات روسی به ایران به طور چشمگیری افزایش یابد. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
روسیه میگوید در شورای امنیت سازمان ملل و یا نهاد دیگر هیچ مذاکره‌ای درباره تمدید محدودیت‌های تسلیحاتی علیه ایران در جریان نیست. مطابق قطعنامه 2231 شورای امنیت که برجام را تایید کرده، فروش سلاح به ایران به مدت 5 سال محدود شده و این محدودیت ها پاییز آینده به پایان می رسد. آمریکا که برای ترغیب ایران به مذاکره برای دستیابی به توافق جدید اتمی موشکی و منطقیش روی کرده فشار حداکثری در قبال این کشور اتخاذ کرده، بارها از شورای امنیت خواسته تحریم های تسلیحاتی علیه ایران را تمدید کند. اما ولادیمیر یرماکوف رئیس بخش کنترل تسلیحات در وزارت خارجه روسیه قاطعانه این تقاضا را رد کرد و طی مصاحبه بریا نوستی توضیح داد در قطعنامه مذکور گزینه تمدید تحریم‌های تسلیحاتی در نظر گرفته نشده. او تشریح کرد این قطعنامه برای محدود کردن حقوق ایران تصویب نشده بود، بلکه هدف آن بهبود شرایط برای رفع ابهاماتی بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیرامون برنامه اتمی ایران داشت و به گفته وی از 4 سال پیش این ابهامات تماماً رفع شده. این دیپلمات روس در ادامه مصاحبه خود کاهش تعهدات برجامی ایران را گامی ناگزیر در پی تحریم‌های شدید علیه این کشور دانست و ابراز امیدواری کرد بی توجه به سرنوشت برجام همکاری ایران و آژانس ادامه یابد. او تأکید کرد روسیه همواره پیرو قطعنامه 2231 بوده، از جمله در آن بخش از این قطعنامه که به محدود کردن همکاری نظامی با ایران مربوط است. همزمان مسئولین روس برها اعلام کردند روسیه انتظار دارد از زمانی که محدودیت های بین المللی برای فروش تسلیحات به ایران لغو شود، همکاری بین دو کشور به طور چشمگیر افزایش یابد. کنستانتین ماکیینکا کارشناس مسائل نظامی معتقد است روسیه و ایران مشغول مذاکره درباره فروش تسلیحات در پی لغو تحریم ها هستند.
زمانی که تصمیم سیاسی اتخاذ شود، تمام موانع مالی، اداری، فنی و مشکلاتی از این دست خیلی سریع رفع می شود. تحویل S-300 به ایران به خوبی نشان داد که سیاست می تواند یگانه عامل برای اجرا یا عدم اجرای قرارداد نظامی باشد. به نظر نمی رسد روسیه برای تقویت نظامی ایران و فروش تسلیحاتی که ممکن است توازن قوا در منطقه را تغییر دهد تصمیم گرفته باشد. اما از اظهارات ضد و نقیض مسئولین روس برمی آید مذاکرات نظامی با ایران در جریان و پرفراز و نشیب است. با توجه به اهداف راهبردی مسکو در خاورمیانه و تلاش برای پیشرفت روابط یکسان با تمام بازیکنان با نفوذ این منطقه، بعید است روسیه در پی فروش تسلیحات تهاجمی به ایران باشد. و البته با توجه به شرایط دشوار مالی، ایران ممکن است خرید این نوع تسلیحات را در دستور کار خود نداشته باشد. تا همین اواخر مهمترین موضوع مذاکرات تسلیحاتی بین روسیه و ایران فروش S-400 و سامانه‌های دفاع موشکی دیگر برای تقویت پدافند هوایی ایران بود. اما سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط پدافند هوایی سپاه این موضوع را بیش از پیش سیاسی کرده و تحویل این سامانه ها را با حمایت مطلق از ایران مترادف کرده. به نظرم مسئولین روس خوشنودند که می توانند تصمیم گیری درباره فروش سلاح به ایران را به پاییز پیش رو موکول برصد کنند تا آن زمان شرایط بسیار متشنج پیرامون ایران چگونه تغییر می کند.
چندی پیش دمیتر شوگایف رئیس سازمان همکاری های فنی نظامی روسیه اعلام کرد با اینکه مسکو همواره پیرو قطعنامه 2231 شورای امنیت بوده، اما هیچگاه همکاری فنی نظامی با ایران را متوقف نکرده، از جمله تسلیحات غیرکشنده اهم از جنگ افزار رادیو الکترونیک و ابزار شنود اطلاعاتی به ایران می‌فروشد. در این مدت مقامات ارشد نظامی ایران به دفعات به مسکو سفر کردند و تابستان گذشته فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران طی سفر به روسیه از امضای موافقتنامه دو جانبه خبر داد که به گفته وی نقطه عطفی در همکاری های نظامی دو کشور است و برخی بندهای آن دارای طبقه بندی است. ایران در چارچوب این توافق رزمایش مشترک با روسیه و چین در خلیج فارس برگزار کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
با این گزارش به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.